شوند رو میشنوید. سلام، زینب عشقی هستم.
سلام، ناهیدم، ناهید طاهریان.
حتما برای شما اتفاق افتاده که یه برنامه برای خودتون میریزین، بعد انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن و مسیر دیگه‌ای پیش پای شما میذارن. الان این شده داستان پادکست ما. شوند قرار بود قصه شدن باشه، قصه آدم‌ها، آدمایی که جای خودشون رو در پازل هستی پیدا کردن، آدمایی که با خودشون به صلح رسیدن، آدمایی که تو وضعیتی که در اون قرار گرفتن تونستن بودنشون رو بهبود بدن و به جای گله و شکایت سیب زندگی رو گاز بزنن. اما در میانه راه خوردیم به فاجعه 18 و 19 دی ماه. نمیتونستیم بدون اینکه توش دقیق بشیم و نگاش کنیم از کنارش رد بشیم. بعدم جنگ شد. از کنار جنگ هم نمیشد راحت گذشت.
ما ایرانی ها تو این ماه ها انگار از دل چندین طوفان عبور کردیم. سوگ، نگرانی، فروپاشی اقتصادی، آسیب زیرساخت ها، اعدام، ترس. از دی تا الان که تیر ماهه شاید 6 ماه گذشته باشه، اما در درون خیلی از ما انگار 60 سال گذشته. سوال سختی جلوی ماست. چطور میشه بعد از همه اینها دوباره به زندگی برگشت؟ آیا میشه؟ چطور میشه خونهای ریخته شده، مادرای داغدار، صدای انفجارها و چهره بچه هایی رو که تو این ماها آسیب دیدن فراموش کرد؟ و اگر قرار نیست فراموش کنیم، پس چطور ادامه بدیم؟ چجوری میتونیم لبخند بزنیم و به زندگی عادی برسیم؟ با کدوم امید؟ به چه بهونه ای؟
این قسمت داستان همه ماست. همه ماهایی که با وجود زخم هامون هنوز میخواییم دوباره بلند شیم و زندگی کنیم. ماهایی که میخواییم تکه پاره های وجودمون رو دوباره به هم بدوزیم و شاید از دل همین زخم ها باقی زندگی و ایرانمون رو کمی قشنگ تر بسازیم. این قسمت رقص نور. امید و ناامیدی در نوسانیم، مثل یه آونگ یا پاندول ساعت. وقتی امید داریم بلند میشیم و خوش و خرم به روزگار میرسیم، کار میکنیم، میخندیم، جلو میریم. اما وقتی یأس و ناامیدی تو وجودمون بالا میاد، انگار به پاهامون وزنه های 100 کیلویی بستن، یا کارا میمونه یا اگه مجبور باشیم که انجامش بدیم با بدخلقی و بی‌حوصلگی و خستگی میریم سر وقتشون. اما در دل همین نوسان‌ها یه سری چیزا هستن که ما رو به زندگی وصل میکنن. چیزای کوچیک اما پرقدرت، مثل نخ نازک اما فولادی، مثل کورسوی نور توی شب تاریک میمونن، به ما توان ایستادن دوباره میدن. مثل این فیلمایی که طرف 10 تا گلوله میخوره اما نمیافته. یه چیزی تو درونشه که نمیذاره بیفته، یا اگه افتاد دوباره بلند میشه.
بیایم هر کدوم تو زندگیامون دقیق بشیم و ببینیم اون نخ فولادی که ما رو تو زندگی نگه میداره چیه؟ چه چیزهایی هستن که با وجود تمام سختی‌ها هنوز ما رو به زندگی وصل نگه میدارن؟ زیبایی آدم‌ها تو همین تفاوت هاست. هر کدوم از ما ممکنه پاسخ متفاوتی داشته باشیم، اما تجربه های دیگران هم گاهی میتونه چراغی باشه برای دیدن مسیر خودمون.
از پله ها بالا رفتم و سر ساعت 6 عصر خودم را به گوسان رساندم. دور همی شعر و داستان با آدم هایی که وجه مشترکشان علاقمندی به ادبیات است. هر یک شنبه شعر و داستان میخوانند و بعد درباره‌اش گپ میزنند. هر چند وقت یک بار هم آدم ها و قصه ها دارند، مجالی میگذارند برای حرف زدن، برای درد و دل با غریبه هایی که قضاوت نمی کنند و فقط گوش میدهند و همدلی میکنند. موضوع آدم ها و قصه های آن روز گوسان نورهای کوچک زندگی بود، راهی برای زنده ماندن در تاریکی جنگ. دور هم نشستیم تا بشنویم که چه چیزهای آدم را به زندگی وصل می کند. چه بهانه‌ای به ما توان دوباره ایستادن می دهد. محمد گفت: سازم. هیچگاه مانند دوران جنگ به ساز پناه نبرده بودم. هرچه روزگار سخت‌تر می شد بیشتر ساز می زدم. سمیه گفت: من مادر هستم. یک دختر 10 ساله دارم که جان من برای ادامه زندگی است. فرشته گفت: من هر روز صبح داشته هایم را می نویسم و شکرگزاری می کنم. سعی می کنم هر روز نعمت های جدیدی پیدا کنم. مثلا اینکه خدای شکرت که تا به حال کمردرد نداشتم. رها گفت: رفتن به طبیعت را در سیاه ترین روزهای بمباران هم فراموش نکردم و تلاش می کردم دوستانم را هم با خودم همراه سازم. بعضاً می دیدیم که هواپیما از بالای سرمان رد می شود، اما ما ادامه می دادیم. مهرداد گفت: من 2 تا سگ دارم که مجبور بودم عصرها آنها را بیرون ببرم. روزهایی که امیدم را از دست می دادم می گفتم اگر من نباشم کسی از اینها مراقبت نمی کند. امید گفت: من یک خواهرزاده کوچک دارم که عادت کرده است هر روز صبح با او تلفنی صحبت کنم. عشق این بچه مرا به زندگی وصل کرده است. عطیه گفت: نوشتن کتابم به من انرژی زندگی می داد. نارنج گفت: مادری دارم که آلزایمر دارد و من از او مراقبت می کنم. عشق او بهانه زندگی من است. و در پایان دختر و پسری که دستان هم را گرفته بودند عشق به یکدیگر را جریان اصیل زندگی می دانستند. درباره امید و ناامیدی یکم دقیق تر بشیم. آیا قرار همیشه امیدوار باشیم؟ یا ناامیدی هم بخشی از زندگیه؟ وقتی آدم ناامید میشه، حس ناتوانی و درماندگی میکنه. این به رنج عمیقی تبدیل میشه که دیگه آینده رو روشن نمیبینه. وقتی آدم حتی تا ته تونلم هیچ نور و امیدی نمیبینه، این میشه سنگین ترین بار زندگی، یعنی رنج. رنج شکاف بین اون چه هست و اون چه میخوایم باشده. ببین، اون چه هست اینه که بخشی از ایران ما متاسفانه تخریب شده و ما همه ناراحتیم. و اما اون چه که میخوایم باشه ایران آباد و آزاده. اینجاست که ما رنج داریم. رنج واکنش ذهنی و روانی ما به درده. الان محکم بزن رو دستت. درد اون سیگنالای حسیه که به مغز میره. درد جسمیه، اما رنج روحیه. وقتی رنج رو انکار میکنیم یا سعی میکنیم ازش فرار کنیم، مثلا میگیم چرا من، اون موقع بیشتر میشه. حقیقت اینه که رنج بخشی از زندگیه. آیه قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. آیه 4 سوره بلد. ما انسانو در رنج آفریدیم. یا شاعر میگه در این دنیا دل بیغم نباشد. اگر باشد بنی آدم نباشد. بودا هم میگه تا وقتی باورمون اینه که چیزها پایدار و ثابتند، رنج کشیدنمون ناگزیره. پس رنج هست. خب حالا با این جناب رنج چه کنیم؟
شاید اولین قدم این باشه که رنج رو ببینیم، نه اینکه انکارش کنیم، نه اینکه فوراً بخوایم از اون فرار کنیم. فقط بذاریم باشه و نگاهش کنیم. عین یه مجسمه بذاریمش جلومون و قشنگ نگاهش کنیم. از زوایای مختلف بررسیش کنیم. بهش اجازه بدیم که باشه. نخواهیم که نابودش کنیم. همین میتونه یه قدم مثبت باشه. حالا مشاهده کردن رنج ها یعنی چی؟ ببین مثلا همین حالا دستتو بذار رو صورتت، حالا گرمای دست رو روی پوست صورت حس کن. به هیچ چی فکر نکن. فقط گرمای دست روی صورت. صورتت نرمه؟ زبره؟ حالا وارد یه اتاق گرم میشیم. به جای جیغ و داد و شکایت یه لحظه با گرما روبرو بشیم. حرارت و سنگینیش رو حس کنیم. یا وقتی هوا سرد و سوز داره با سردی و گزندگیش بمونیم. درک کنیم درمانی برای گرما و سرما وجود نداره. اونها هستن تا ابد هم ادامه دارن. این ماییم که باید بپذیریمشون. یا وقتی زیر بارون میریم به جای فرار کردن از خیس شدن قطره های بارون رو روی صورت حس کنیم.
یه چیزی وسط صحبتت بگم. چند وقت پیش یه فیلم دیدم به نام بلیند رانر. خانم فقط یه هوش مصنوعی بود. یه سایه. بعد امکانی بهش میدن که میتونه از خونه بیاد بیرون و یه مختصر تجسمی پیدا کنه. میاد زیر بارون، یه صحنه‌ای داره فوق‌العاده. این داره یواش یواش از یه شبح ذهنی جسمیت پیدا میکنه. بعد قطره‌های بارون به پوستش برخورد میکنن. اون لحظه انگار داره از خوشحالی و ذوق پر در میاره. این براش غیر قابل باوره. براش رسیدن به آرزوه. وقتی این صحنه رو دیدم با خودم گفتم خدای ازت ممنونم که من هستم و واقعیم.
فکر نکنم تا حالا کسی به خاطر واقعی بودن خدا رو شکر کرده باشه.
آره واقعا. خب داشتی میگفتی. گفتی که رنج رو باید ببینیم و حس کنیم. این بارش قطره‌های بارون روی پوست. همین دیدن و پذیرفتن گذروندن نصف راهه. حالا ناهید جان وسط این ناامیدی و رنج امید کجاست؟
امید میگه تلاشتو بکن. هنوز امکانهایی وجود داره. تلاشت شاید بتونه تغییر ایجاد کنه. فرصت تجربه ها رو از خودت نگیر. شاید شد. اینجا عمل کرده ما میتونه امید رو هم بیشتر کنه. مثلا روتین داشتن بدون هیچ انتظاری. اینکه ادامه بدیم حتی بدون تشویق و تایید، بدون انتظار و دستاورد. اصلا زنده بودن در ادامه دادنه، حتی بدون احساس خوشبختی. و بعد رها کردن توقعات و انتظارات از خودمون و دیگران و زندگی.
اخیراً کتابی میخوندم به نام زیستن در روزگار سخت، نوشته پما چودرون. اونجا میگه وقتی رنج میکشیم بدان معنا نیست که چیزی اشتباه هست. رنج بخشی از زندگیست و نباید احساس کنیم رنج به این دلیل رخ داده که ما شخصاً مرتکب اشتباهی شده ایم. گاهی ما فکر میکنیم اگر درد داریم حتما جایی اشتباه کردیم، اما شاید مسئله فقط این باشد که زنده ایم. واقعیت رو نمیشود انکار کرد. رنج هست. در زندگی همه هم هست. شاید مدلش فرق کند ولی هست. تو همون کتاب یه داستانی داره که میگه زمانی زن مبارز جوانی بود که استادش بهش گفته بود باید به جنگ ترس بره. اون می ترسید، اما برای ادامه تعلیمات باید به مبارزه با ترس می رفت. روز موعود فرا رسید. زن جوان در یه سوی ایستاد و ترسم در طرف دیگر. زن جوان احساس حقارت و ضعف می کرد و ترس در نظرش بزرگ و خشمگین می آمد. زن جنگجو به سمت ترس رفت و گفت چجوری می تونم تو رو مغلوب کنم؟ ترس پاسخ داد من به صورت تو بسیار نزدیک میشم. او وقت تو دست پاچه میشی و به گفته هام عمل میکنی. اگه گفته هامو انجام ندی من هیچ قدرتی ندارم. بدین ترتیب مبارز جوان راه چیرگی بر ترس و آموخت. نای جان میشه ادامه کتابتو بگی؟
میگه باید نوعی احترام برای اعصاب خردیامون قائل باشیم. نوعی از فهم اینکه چگونه هیجانات ما این قدرت رو دارن که دوچار دور باطلمون کنن. با ذهن آگاه میتونیم رنجها رو موقعی که آشکار میشن مشاهده کنیم. بعد گرفتار اون زنجیره نمیشیم که تا حد جنگ جهانی سوم ما رو پیش ببره. اگه رنجها رو همون ابتدا رها کنیم اونها کوچیک میمونن. همه اینها با فراگیری یه لحظه درنگ میسر میشه. یادگیری این که صرفاً غریزی و بی اختیار همون رفتارهای عادتی و کارهایی که تا به حال میکردیم و بارها و بارها انجام ندیم. مثل یه کوه. وقایع زیادی تو کوه اتفاق میفته. باد میوزه، طوفان و تگرگ میاد، برف و بارون، خورشید سوزان، حیوان‌ها و انسان‌ها روش ادرار می‌کنن، بعضی مردم زباله‌هاشون رو اونجا رها می‌کنن، بعضی دیگه زباله‌ها رو جمع می‌کنن. خیلی سال می‌گذره و کوه فقط اینا رو می‌بینه، اما کوه سر جاش نشسته. اگه آرامش و سکون کوه رو داشته باشیم، دیگه بی‌قرار نمی‌شیم.
این مثال کوه رو خیلی دوست دارم. بریم با هم یه ترانه گوش بدیم. فقط دلم میخواد هر کس این ترانه رو به خودش تقدیم
کنه. تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام. به چشم من، به چشم من، تو اون کوهی پر غروری، بی نیازی پاشو کوهی، طعم بارون بوی دریا رنگ کوهی، تو همون اوج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی.
خب یه ذره انرژی گرفتیم. گفتم که این قسمت داستان همه ماست، همه ما آدم هایی که مثل کوه ایستادیم و داریم زندگی رو جلو میبریم. اگر که دوست دارید این قسمت رو بفرستید برای همه کوه هایی که میشناسید.
مثل قله های مه گرفته، منم اون ابر دلتنگ زمستون، دلم میخواد بذارم سر و شونت ببارم نم نم دلگیر بارون، اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام.
کتاب انسان در جستجوی معنا تجربیات شخصی دکتر ویکتور فرانکل هست در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها. میگه بر اثر پوشیدن کفش پاره و پیاده‌روی چند کیلومتری پاهم زخم بود. از شدت درد به خودم میپیچیدم. سرمای سخت و باد تند به صورتم میخورد. همش در فکر مشکلات بی‌پایان زندگی تو اردوگاه بودم. کاش امشب تو سوپر رقیقی که بهمون میدن چند تا نخود باشه، یا اگه یه تیکه سوسیس بهمون بدن میتونم با نون عوضش کنم بلکه ته دلمو بگیره، یا چجوری میتونم یه تیکه سیم پیدا کنم که بتونم دور کفشم ببندم، یا کاش بتونم با ارشد صحبت کنم که هر روز نخوام چند کیلومتر پیاده برم. میگه از اینکه ناچار بودم هر روز و هر لحظه درباره این مسائل ناچیز بیاندیشم جانم به لبم رسیده بود. ناهید، من یاد خودمون افتادم. برق میره، آب نداریم، مدرسه ها تعطیله، گرونیه، جنگ. همین الان که داریم اینو ضبط میکنیم، برق قطع شده و ما داریم شور 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 عرق میریزیم. شارژ لپتاپم تموم شده و مجبور شدیم اینا رو متن رو تو موبایل عکس بگیریم و داشته باشیم. و واقعا منم از این که هر روز باید به این چیزا فکر کنم مثل دکتر فرانکل جانم به لبم رسیده.
خب حالا بقیه کتابو بگو.
دکتر فرانکل میگه تلاش کردم ذهنم به موضوع دیگه ای مشغول کنم. ناگهان خودم رو بالای سکوی سخنرانی در اتاق گرم و روشنی دیدم. موضوع سخنرانیم چی بود؟ روانشناسی اردوگاه‌های کار اجباری. یهو تمام لحظه‌های رنجم برام جنبه علمی پیدا کرد. با این شیوه تونستم به اوضاع محیط و رنج‌هاش مسلط بشم. ببین، برای رنجش معنا پیدا کرد. گفت در آینده از همین رنج‌ها مقاله‌های علمی در میارم.
یه قسمت دیگه ای از کتاب فرانکل میگه زندانیانی که امید به آینده رو از دست میدادن محکوم به فنا بودن. وقتی بعضی زندانیا درباره خودکشی صحبت میکردن به اونا تفهیم میکردم که هنوز هم زندگی از شما انتظار داره. مثلا کسی فرزندی داشت که تو کشوری خارجی منتظر او بود و یا دانشمندی بود که کتابی در دست نوشتن داشت. کسی که چرایی زندگیش و یا مسئولیت خودش در برابر هستی رو میدونه این توانایی رو داره که با هر چگونگی بسازه.
این حرف نیچه است. کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت.
اصلا شاید باید این سوال از خودمون بپرسیم که زندگی از ما چی میخواد، نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم.
زندگی از ما چی میخواد؟
زینب، میخوام یه خاطره تعریف کنم. 15 سال پیش و حدود یه سال بعد ماجراهای سال 1388 برای 9 ماه فرصت مطالعاتی هلند بودم. خب اون موقع اون اتفاقات روی من اثر عمیقی گذاشته بود و ماها درگیر مسئله بودم و ذهنم آروم نمیگرفت. یه باری که داشتم برای دوست هلندیم جولیان تعریف میکردم که چه بحرانها و چه مسائل امنیتی در ایران وجود داره و مثلا که حتی زدن بعضی حرف ها میتونه باعث بشه شغل تو از دست بدی یا زندانی بشی، جولیان پرسید که شما چطوری توی ایران با این پیشبینی ناپذیری آینده و با این همه چالش و مشکلی که دارید زندگی میکنید؟ این که مثلا میگی هیچ چیزی معلوم نیست و آینده نامشخصه، وضعیت اقتصادی رو حواست، تو این ناپایداری چجوری دارید زندگی میکنید؟ بهش جواب دادم که ببین، این ناپایداری ذات جهانه و ما اصلا نمیتونیم جهان رو پایدار فرض کنیم. ولی فرق ما با شما اینه که ما حالا این رو بیشتر عیان داریم میبینیم و متوجه شدیم، اما شما این امنیت موقتی که دارید باعث شده که یادتون بره این ناپایداری رو و حالا ممکنه کم و زیاد داشته باشه، اما اصل اینه که این وجود داره و ما متوجهش هستیم و شما فقط حواستون بهش نیست. 9 سال گذشت و کرونا شده بود. من یه بار تلفنی با جولیان صحبت کردم. پرسیدم چه خبر؟ گفت به خاطر کرونا اوضاعمون به هم ریخته است. خیلی دلهره داریم. اوضاع اقتصاد و کار خوب نیست. بیکاری زیاد شده و خلاصه خیلی آه و ناله می کرد. بهش گفتم یادته که اون موقع می گفتی که چطوری با ناپایداری دارید دوام میارید؟ شاید برای ما کرونا اونقدر چالش نبود که برای شما بود، چون ما خیلی چالش های دیگر رو پشت سر گذاشته بودیم و یه جوری ورزیده شده بودیم تو مواجهه با یه همچین مسئله هایی.
خدای ماهایی که تو خاورمیانه ایم چنان ورزیده شدیم که مقام طلای دنیا رو در رشته تاب‌آوری میتونیم به دست بیاریم.
ببین زینب، من خودم بارها تو زندگیم با یه همچین ناپایداری مواجه شدم. بخشش از سمت جامعه اومد، بخشش اتفاقای زندگی شخصیم بود، بخشش هم تغییر و تحولات درونیم بود.
اوایل خیلی میترسیدم و دست و پامو گم میکردم که وای آینده چی میشه. و بعد به تجربه دیدم که همه این بحران‌ها اومد و رفت و من هنوز زنده ام و مثلا سال بعد که نگاه میکردم میدیدم اون مسئله‌ای که پارسال داشتم چقدر کوچیک شده و من از پس همه اونا بر اومدم و گذشتم. این باعث شده بود از جایی به بعد وقتی که توی بحران قرار می گرفتم یاد اون تجربه های قبلی می افتادم و می گفتم ناهید فقط کافیه این دوره‌ای که پایین نمودار سینوسی هستی رو دوام بیاری. و وقتایی هم که تو اوج بودم بالای محور بودم می گفتم ناهید حداکثر استفاده رو بکن چون نمی دونی چه روزی دوباره میری قسمت پایین نمودار.
همون جمله معروف این نیز بگذرد، درسته؟
درسته. کم کم به این رسیدم که ما ترس هایی که از آینده داریم باعث میشه اکنون رو هم از دست بدیم. حتی تو اوج بحران هم هنوز یه فرصت هایی برای تجربه و لمس زندگی هست که ما وقتی خیلی ذهنمون درگیر آینده میشه اون فرصت های محدود رو هم از دست میدیم.
یادمه یه خاطره میخوندم وقتی زلزله رودبار اتفاق افتاد، خانواده یه سریاشون زیر آوار بودن و فوت شده بودن و یه سری رو زنده بیرون آورده بودن. اون زنده ها رو آوردن خونه‌ای که سالم بود، حالا خونه فامیلی دوستی نمیدونم. یه سری ناراحت بودن و گریه میکردن، یه سری دلداری میدادن. همون شب فوتبال بود، تلویزیونم روشن بود، مسابقه فینال لیگ قهرمانان اروپا بین منچستر یونایتد و بایرن مونیخ. بعد همه محو و مات فوتبال شده بودم، به خصوص تو وقت اضافه که دوتا گل زدن و نتیجه رو کامل برگردوندن. میگفت برای لحظاتی اصلا همه مرگ و زلزله و نابودی رو فراموش کرده بودن و تو هیجان فوتبال بودن. میگفت بعد که فوتبال تموم شد برگشتن به همون ناراحتی و غم. واقعا زندگی جریان داره. زندگی برای بزرگترین رنج‌های ما ثانیه‌ای مکث نمی‌کنه.
ببین، من با توجه به ناپایداری‌های زیادی که داشتم، کم کم یاد گرفتم که به چیزهای کوچیک چنگ بزنم. به روتین‌هام، به ورزشم، به حرکت بدنی. یادمه که بعد از ماجرای دیما، خب من خیلی دست درد داشتم، شب‌ها خیلی گریه می‌کردم. ولی صبح کلاس رقصم رو می‌رفتم. و فکر کن تا نیم ساعت قبلش داشتم گریه می‌کردم. و می رفتم اونجا و دستم موقع حرکات رقص خوب می شد و یه مقدار خودم رو بازیابی می کردم و بر می گشتم. و اون نقطه اتکای من بود که من رو نگه می داشت. یا زمان جنگ دو برابر گذشته ورزش می کردم. و یادم یه بار تو باشگاه که بچه ها خیلی داشتن صحبت سیاسی می کردن، مربی یوگا گفت که ببینید بچه ها، اون سیاست که اصلا دست ما نیست، اما ما کاری که الان از دستمون برمیاد اینه که می تونیم یوگا کنیم و حداقل خودمون و بدنمون و روانمون رو سر پا نگه داریم. برای من ورزش، بدن، دوستان، طبیعت و کتاب اون نقاط کوچیکی بوده که بهش چنگ زدم. دلخوشی‌های کوچیکی که به هم این رو یادآوری می‌کردن که خوبی‌هایی که همین اکنون در دسترس هست رو لااقل از دست ندم.
اینو خیلی موافقم. همین اکنون.
اینم بذار بگم یه خاطره دیگه. یه باری تو یکی از این بحران‌ها بودم و خیلی نگران آینده. با دوستم و بچه‌ها رفتیم کوه و بچه‌ها رفتن توی آب که آب بازی کنن که یه دفعه پسرم افتاد و سر تا پا خیس شد. بعد تا رفتم که درش بیارم من هم سر خوردم. سر تا پا خیس شده بودیم و کلی آب بازی کردیم و اون لحظه اصلا به آینده و به چالش‌ها فکر نمی‌کردم. و انگار که کودک درونم زنده شده بود و داشت با تمام وجود زندگی می‌کرد. اون شب با خودم فکر کردم که اگه لحظه مرگم باشه از زندگی چیا رو با خودم میبرم و دیدم اصلا اون چیزایی که بابتش دغدغه دارم یا دستاوردهایی که دارم یا اون نگرانیام اونا حتی اگه به دستم بیاد اینا جز چیزایی نیست که تو لحظه مرگ بهش فکر میکنم. دیدم اون لحظه هایی از زندگی تو خاطرم پررنگه که زندگی رو عمیقا در لحظه زندگی کردم، مثل اون خاطره آب بازیمون توی کوه که جزو لحظه هایی که با خودم میگم چه خوب که اون لحظه رو زندگی کردم. گفته بودی احساساتم از کودکی سرکوب شده و لذت بردن را فراموش کردم و اینکه باید لذت را تمرین کنم. گفته بودی از آب خوردن و قطره‌های باران لذت ببرم. تو چه می‌دانی که لذت چیست؟ دراز کشیدم در این سایه روشن، رقص آفتاب و سایه و صدای باد و نسیمی که گونه‌ام را نوازش می‌کند. هیچ وقت به تو گفته بودم که از تماس نسیم بر گونه‌ام و لمس خنکی آن چقدر غرق لذت می‌شوم؟ شمعدانی در باد می رخصد. تکه ای از من در کودکیم جا مانده، در آن حیات با دیوارهای کاهگلی و پنجره‌های با چارچوب آبی و درخت مو و شاخه‌های یاس و گلدان‌های شمعدانی مادر بزرگ و گلدان عطر چای و گل‌های ناز و اطلسی و صدای قدقد مرغ‌ها و معمع بزها. غروب نزدیک است. روی تخت چوبی وسط حیاط نشستم، بی زمان و بی مکان. قار قار خبر دار. خفاش ها شیرجه می روند و من پشه‌بند را پهن می کنم. با من از لذت نگو. تو چه می دانی لذت چیست؟ حس امنیت در آغوش خورشید و نم نم باران، از درون تنها اما امن در آغوش خدا. امروز ظهر اینجا هم در میانه آفتاب باران گرفت. مریم از همه زرنگ تر بود. کفش ها را در آورد، پاچه های شلوار را بالا داد و شروع کرد به رقصیدن زیر قطرات باران. بعد تینا، بعد یاسی و من نتوانستم خودداری کنم. باران زود تمام می شود و تینا با فواره شلنگ آبی که سر بالا روی سرمان نگه داشته جبران کمکاری ابرها را می کند. گفتی لذت را فراموش کردم. هیچ می دانی از آن روز خیلی لذتهایم را دوباره کشف کردم؟ مثلا فهمیدم که با عطر گل محمدی و خیلی بوهای دیگر برای دقایقی از این عالم جدا می شوم. لذت یعنی با سرانگشتانت برگهای عطر چای را نوازش دهی و بعد تو چند دقیقه عطر آن را عمیقا نفس بکشی. لذت یعنی لب حوض خم شوی و آن تکپونهی که سرسختانه از لای سنگ ها بیرون آمده را بو بکشی. لذت یعنی عطر برگ چای، عطر پونه، عطر رزماری، عطر مرزه و عطر گلهای یاس. لذت یعنی استکان کمرباری که چای را لب حوض بگذاری و با ولع رقص اشعه های خورشید از میان آن را تماشا کنی. لذت یعنی با انگشتانت در آب حوض سایه بازی کنی. لذت یعنی غرق شدن در بودن. لذت یعنی رقص شوق. لذت یعنی فقط بودن.
می‌کنم یه علت این که تو شرایط بحران زود می‌بریم اینه که اولا نگاهمون به زندگی ماندگاره. فکر می‌کنیم قرار 100 سال زندگی کنیم، در صورتی که هیچ تضمینی وجود نداره که تا 10 دقیقه دیگه زنده باشیم. یه جمله حضرت امیر داره که میگه مردم یه جوری زندگی می‌کنن که انگار قرار 1000 سال زندگی کنن و هیچ وقت نمی‌میرن. این مرگ‌آگاهی خیلی میتونه کمک کننده باشه، به خصوص تو بحران‌ها. و دوم، اینکه نتونستیم عمق لحظه‌های زندگی رو بچشیم. یعنی اگه اونو بچشیم و ظرفیت درونیمون رو برای هر چیزی بالا ببریم، با تلاطم‌های امواج جابجا نمیشیم. هر لحظه برای ما اونقدری ظرفیت داره که لازم نیست حتما یه آینده خیلی شفاف روبرومون باشه که بخوایم قدر زندگی رو بدونیم. وقتی که در لحظه اکنون مستقر میشیم و همین لحظه رو در میابیم و تمرکزمون رو میذاریم رو این لحظه، حرکتامون معنادار و اثرگذار واقعی میشه و تقلاهایی که از ذهن آشفته میاد هم متوقف میشه. اون حرکت ها ما رو به جایی نمیرسونه. وقتی همش تو ترس و تو نگرانی هستیم، ذهنمون آشفته میشه و در عمل هم فلج میشیم. از دل ترس چیز معناداری زایده نمیشه. شاید مسئله اصلی این نیست که آیا طوفان تموم میشه یا نه، چون در طول تاریخ طوفان ها همیشه بوده. شاید سوال مهمتر این باشه که ما در میان اونها چگونه زندگی میکنیم؟ آیا کامل فرو میریزیم؟ آیا میجنگیم و فرسوده میشیم؟ یا کم کم یاد میگیریم در میان اونها حرکت کنیم؟ همون سازگاری با محیط.
به طبیعت پناه میبرم. باد بالا میگیرد و طوفان آغاز میشود. به برگ‌ها نگاه میکنم که چگونه در میان تند باد میرخصند. نه با طوفان میجنگند، نه تسلیم آن میشوند. میرقصند و این روزهای ما را به یادم میآورند. ما که ماه هاست در میان طوفان‌های بیرونی و درونی ایستاده ایم، میان خبرها، نگرانی‌ها، ناامنی‌ها، سوک‌ها، امیدها و ابهام‌ها. و این روزها بیش از هر چیز دلم می‌خواهد رقصیدن را تمرین کنم، نه از جنس بیخیالی، نه از جنس انکار درد، نه از جنس پوچی و بیمعنایی، بلکه رقصی که همه اینها را در خود جا می دهد، درد را می بیند، ترس را می شناسد، ابهام را انکار نمی کند، اما همچنان زندگی را انتخاب می کند. رقصنده موسیقی را انتخاب نمی کند. گاهی نوای زندگی نرم و دلنشین است و گاهی خشن و ناهماهنگ، اما آنچه صحنه را ماندگار می کند موسیقی نیست، هنر رقصنده است. اینکه چگونه با هر نوا پاسخی تازه می آفریند، چگونه از دل آنچه بر او تحمیل شده چیزی خلق می کند که از آن خود اوست. شاید موسیقی این روزهای زندگی ما نیز چندان مهربان نبوده باشد. شاید ما را به جایی برده که هرگز انتخابش نکرده بود، اما هنوز این امکان باقی است که کیفیت رقصمان را انتخاب کنی. و شاید یک گام فراتر، اینکه انقدر با زندگی آشتی کنیم که دیگر خود را جدا از رقص نبینیم، که به جای مقاومت دائمی در برابر آنچه هست خود رقص شویم. رقصی از جنس امید، از جنس مهر، از جنس جسارت، از جنس اثرگذاری و شاید آزادی، نه در پایان طوفان که در آموختن رقصیدن در میانه آن باشد.
شاید یکی از چیزهایی که کمک میکنه در میان این طوفانها دوام بیاریم همون عمق دادن به تجربه زندگیه. مدتها زندگی برای من عرض زیادی داشت. تجربه های مختلف، مکان های مختلف، آدم های متفاوت، اما عمقش کم شده بود. تا وقتی که با آدم های آشنا شدم که عمق حضورشون زیاد بود. آدم هایی که با دیدن یه قندیل یخ یا وزیدن نسیم روی صورتشون واقعاً به وجد می اومدن. اونجا فهمیدم چیزی که دنبالش بودم در واقع دستاوردهای بزرگ نبود. عمق تجربه زندگی بود.
و شاید این عمق از جاهای خیلی ساده شروع بشه. از اینکه گاهی زندگی رو رو دور آهسته ببریم. از اینکه مثلا وقتی موسیقی گوش میدیم، فقط موسیقی گوش بدیم. وقتی عدس پاک میکنیم، فقط عدس پاک کنیم. تمام توجه و حضورمون رو بدیم به پاک کردن عدس. عدس ها رو زیر انگشت لمس کنیم و حس کنیم. قدم زدن توی جاده خاکی، یه جوری قدم بزنیم انگار دنیا تموم شده و فقط ماییم و این جاده. نشستن در سکوت، صدای سکوت رو بشنویم، تماشای آسمون شب، نگاه کردن به یه زنبور، قشنگ عین فیلم که پاز میزنیم، زندگی و افکارمون رو یه پاز بزنیم و فقط زنبور رو ببینیم. یا حتی یک فنجان چای در یک روز معمولی. گاهی همین لحظه های کوچک عمقی از بودن به ما میدن که انگار هر ثانیه شون اندازه سال هاست.
و شاید در نهایت همه اینها ما رو به یک سوال ساده برگردونه. خود زندگی کجاست؟ آیا وظیفه‌ای مهمتر از این داریم که تجربه خودمون از زندگی رو عمیق‌تر کنیم؟ شاید اگر هر کدوم از ما کمی آگاه‌تر زندگی کنیم، کمی مهربان‌تر باشیم، کمی بیشتر زیبایی‌ها رو ببینیم، اون وقت همین نورهای کوچیک کنار هم تاریکی‌های بزرگ و قابل تحمل‌تر کنن.
شاید ما نتونیم همه بحران‌ها رو متوقف کنیم. شاید نتونیم جلوی همه جنگ ها یا بی‌عدالتی ها رو بگیریم، اما هنوز میتونیم کار کوچکی انجام بدیم، اینکه چراغ زندگی رو در درون خودمون روشن نگه داریم.
و شاید آزادی همیشه به معنای پایان طوفان نباشه، گاهی یعنی یاد گرفتن رقصیدن در میان اون.